أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. امروز جمع‌بندی کنیم راجع به عرض می شود مقطع اول که عبارت بود از این که آیا مسلک اقتدا درسته یا مسلک علیت تامه، و اثرش هم ظاهر می شد در مقام دوم. نگوش بده، مقام دوم چه بود؟ یعنی بعض اطراف، مخالفت در بعض اطراف، آیا علم اجماعی جلوش می گیره یا نه، و آیا مولا می تواند ترخیص بدهد در بعض اطراف یا نه. یه تعبیر دیگه ازش عبارت است از علیت تامه نسبت به موافقت قطعیه، و یا اقتضا نسبت به موافقت قطعیه هم قابل تعبیر به این صورت هست. هر سال امروزی انشاءالله رحمان این جمع‌بندی بکنیم. عرض می شود قائلین به اقتضا یک استدلالی دارن به این که ما وقتی به عقلمون مراجعه می کنیم می بینیم که عقل مشکلی نمی بینه در این که مولا خودش بخواد ترخیص بده در بعض اطراف. کل اطراف منافات داره با اصل تکلیف، اما در بعض اطراف معناش اکتفای به امتثال احتمالیه، و اکتفای به امتثال احتمالی خود مولا بخواد بگه، عقل دیگه بهش نمیگه که شما بی خود میگید و حرف شما قبیحه و موابسه. خب این دلیل حلیشون، دلیل حلیشون اینه میگن این عقلا جایزه. خب ادعاست دیگه، اینجا ادعاست و مرجعش هم وجدانه، که ما باید به وجدان خودمون مراجعه بکنیم. قائلین به علیت تامه رد میکنن این دلیل را، میگن خب ما این همه شنیدیم و خودمونم گفتیم که الاشتغال الیقینی یستدعی براءت الیقینیه، اشتغال یقینی مستدعی براءت یقینیه است، یعنی موافقت قطعیه. اگر چنانچه حکم منجز شد و فعلی من جمیع الجهات بود، همینطوری که موافقت قطعی، موافقت همینطور که مخالفت قطعیش حرامه، مخالفت احتمالیش هم حرامه. یعنی دیگه چی؟ چون انسان قطع داره به اشتغال ذمه، با علم اجمالی به حکم فعلی من جمیع الجهات انسان قطع به اشتغال ذمه داره، با قطع به اشتغال ذمه باید قطع به فراغ ذمه حاصل بکنه، و عقل تجویز نمی کند اکتفای به امتثال احتمالی را. بنابراین اینجا دیگه این اختلافه، اونا میگن عقل ما اینطور میگه، اینا میگن عقل ما اینطور میگه. آدیانا قضاوتش این است که خب اصف بالنظر به حکم عقل، انصافا قائل قول قائلین به علیت تامه اقوا به نظر میرسه، چون حکم عقل به فراغ یقینیه عند الاشتغال الیقینی. بنابراین نه اینکه مولا حرف خلاف عقلی بزنه، اون اطلاقاتی که اومدن ترخیص کردن، اون اطلاقات رفتی به علم اجمالی ندار، بازی طور بدیم دیگه، یعنی نمیترخیم، ترخی نداشته باشیم از قضیه. اطلاقات عدلی رفع ما لا یعلمون و الناس فی ساعت ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و امثال ذالک، این اطلاقات همه ناظرن به شبهات بدیه، به ارتباطی به شبهات مقرون به علم اجمالی ندارن، چون در علم اجمالی به تکلیف فعلی من جمیع الجهات شغل یقینی آورده، و به حکم عقل باید فراغ یقینی بشه. پس اطلاقشون بعض اطلاق را نمیتونه بگیر که مخصص عقلی داره. اونا به این قائلین علیت به علیت تامه میگن ما نباید به ترسیم از این قضیه، اینجا ما مخصص عقلی داریم. توجه فرمودی، این راجع به دلیل حلی. یه دلیل نقضی هم آورده بودن، این دلیل نقضیشون مربوط به دو جا بود. یکی موارد علم تفصیلی بود که گفته بودن علم اجمالی دیگه بالاتر از علم تفصیلی که نیست. ما میبینیم در مورد علم تفصیلی قاعده ای داریم به نام قاعده فراغ، قاعده تجاوز، که میگن با اشتغال یقینی شما نگاه میکنید ترک میکنم یا گوش نمیکنید، خسته شدید دیگه. بله شبا آقایون مثل این که بیداری زیادی دار. این مطالب به این مهمی که اگر گوش بدید انشاءالله که متوجه به این متوجه میشید، ولی فرا گرفتن مطلب فرق میکند با فهمیدنش. احاطه مطلب به طوری که فراموش نشه، بعدا بتوانید تقریرش بکنید، این لازمه. ولهذا دقت باید بکنید و سعی کنید بر حفظ این مطالب در قوه ذاکره خودتون انشاءالله اینا را حفظ بکنید و دیگه هم فراموش نشد. ما اینا را اولی که شنیدیم یک بار اول شنیدیم در نجف اشرف که بیش از 40 ساله، همه هرچی که حالا حرف میدانیم مربوط به محفوظات از همون موقع، یک بار هم بیشتر نبوده، یعنی یک بار بوده. خب بعدم تکرار کردیم، اما اصل قضیه همون بار اوله که ای انسان فهمید و یاد گره دیگه الالعبل. اگر هم نشد هم دیگه خدا نکنه. من تأکید میکنم حضورتون در درس حضور تفهم باشه، مخصوصا بعد مطالب تو مشکل هن انصافا. خب اون وقت استدلال آیون راجع به اصل قضیه مناقشه در این که دلیل نقضی آوردن بر این که اشتغال یقینی اگر مستلزم فراغ یقینی باشه و خود مولا هم نتونه مخالفش بگه، پس قضیه قاعده فراغ چیه؟ قاعده فراغ و تجاوز اصولی هستن که جاریان در وادی امتثال. مجراشون کجاست؟ وادی شک در امتثاله. شما قطعا یه نماز زوری گردن تون واجب بود، حالا خوندید نمیدونید صحیح خوندید یا باطل خوندید، وای شک در امتثاله. شک در امتثال به سقوط تکلیف. چطور مولا گفته که اکتفا بکن و دیگه همین که خوندی بس، نمیخواد عادش بکنی؟ پس معنیش اکتفا به امتثال احتمالی. اکتفا به امتثال احتمالی وقتی در علم تفصیلی صحیح بود، در علم اجمالی به طریق اولا صحیحه. خب حالا قائلین به علیت تامه، حالا میخوام یه جمع‌بندی بکنیم همه حرفا رو بگیم. قائلین به علیت تامه اینجا چه جوابی میده؟ اینجا میگوین که قاعده فراغ و قاعده تجاوز یه اطلاق دلیل نیست، نسه نتاز زمونی فرق داره با رفع مالایرم. رفع مالایرم یه اطلاقی داره، اون باید مقیده، اما قاعده فراغ دیگه نس در خصوص همین مورد، مورد شک در امتصار بعد الفراغ من العمل و شک و الامتصار. بنابراین به دلالت اقتضا، چون چیک میدونیم که شرع خلاف عقل نمیگوید، به دلالت اقتضا این همچون نشد دیگه و وارد شده در اینجا، به دلالت اقتضا کشف میکنیم از جعل بدلیت را. جعل بدل قائلین به علیت تامه اسمش میذارن موارد جعل بدل، قاعده فراغ و تجاوز رو میگن موارد جعل بدل. یعنی که این که مولا در مقام امتثال بدل به بدلیت قبول کرده معتی و به شما را، معتی و بهی داشتید بالاخره که ازش فارغ شدید، این معتی و به را بدل قرار داده در مقام امتثال. برای چی؟ برای مأمورم به. مأمورم به یه عمل کاملی بوده، یه فرض اینه در خارج واقع نشده مثلا. پس چطور عرض می شود شارع اکتفا کرده بهش؟ میگه همینطوری اکتفا نکرده، به واسطه این معتی و به شما را ولو ناقص هست به عنوان بدل پذیرفته نسبت به مأمورم به. فالامتثال قد حصل یقینا لا به نفسه بل به بدله. توجه کردیم نشده بدل را بود. و این جعل بدلیات هم اشکالی نداره، چون که کشفش میکنیم به دلالت اقتضا. دلالت اقتضا یعنی که یعنی فیما اذا توقف صدق الكلام او صحته على شیئن یستکشف ذلك. در ما نحن فی هم این که نمیدونم امتثال احتمالی به یک کافیه، خیلی خلاف عقله. این خلاف عقل بودنش کشف میکند از یه مصححی، اون مصحح عبارت از جعل بدر. هكذا يقول القائلون بالعلية التامة. قائلین به اقتضا میگن نه بابا، این حرفا چیه؟ هم اکتفای امتثال احتمالی خودش صحیح و کافیه علی حاله. پس بنابراین این هم جواب قائلین به علیه تامه. از کجا؟ در مورد علم تفصیلی. حالا بیاییم به سراغ علم اجمالی. قائلین به اقتضا یک استدلالی هم داشتن، استدلال نقضی. در مورد کجا؟ در مورد علم اجمالی. که مثلا اگر چنانچه ما علم اجمالی داشتیم به یک حکم فعلی من جمیع الجهات بر شبه محصوره بین دو طرف، بین سه طرف، توجه فرمودید. خب در اینجا میبینیم که یه جاهایی هست که اصل ترخیصی نافی تکلیف بود که منافات داره با احراز امتثال، منافات داره با احتیاط. این حق داره جاری بشه در بعض اطراف. و اون کجاست؟ اون جاییست که اذا اختص بعض الاطراف بالاصل المثبت للتکلیف. مثل چه؟ مثل اینکه علم به نجاست احد الکعسین داریم، یکیشون مستصحب و نجاسه باشه، حالت سابقه یکیشون نجاسته، حالت سابقه یکیشون طهارته. چون حالت سابقه یکیشون نجاسته، خودی استحب طهارت داره جاری نیست، اقتضا نداره. اقتضا چی داره؟ استحب نجاست. در این یک طرف که استحب نجاست جاری کردیم، در اون طرف دیگه قائلین اقتضا میگن همه قبول دارن که چی جاری میشه؟ اصالت طهارت در اون یکی جاری میشه. اصالت طهاره وقتی بناست در اون یکی جاری بشه، خب این با احراز امتثال خب منافات داره، برای اینکه ما علم اجمالی داشتیم به نجاست احد الکعسین. آیا قطع به امتثال پیدا میکنیم؟ نه. خب فرض این اصالت طهاره جاری میکنیم در یکیشون، در اون یکی اصالت طهاره جاری میکنیم، در اون یکی هم استصحاب نجاست. خیلی خوب، خب اینجا دیگه اکتفا کردیم به امتثال احتمالی و مخالفت احتمالی هم هست. همه هم قائلن که این اصل جاریه. و قائلین به اقتضا چه میگن؟ قائلین به اقتضا استدلال میکنن، میگن پس معلوم میشود که میزان در منجزیت علم اجمالی تعارض اصول بوده، که اگر تعارض اصول نبود اطلاق ادله اصول شامل بشود بدون تعارض، ما مشکل عقلی نداریم، جاری میشه، دست مشکل عقلی در کار نیست. میزان این است که آیا اطلاق ادله میتونه شامل بشه یا منجر به تعارضه. اگر تعارض بود، خب مثلا اون جایی که هر دو حالت سابقشون طهارته که منجر میشه به جریان اصالت استصحاب طهارت، در هر دو تعارض میکنن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، برای که یا باید بنا بگذاریم بر طهارت هر دو یا هیچ کدام. هیچ کدام به خاطر اینکه اگر به هر دو بخواهیم منا بگذاریم مخالفت عملیات ما معلوم بلجما و تعارض میکن. اگر بخواهیم در یکی جاری کنیم بدون دیگری ترجیح بلا مرجح و تعارضا تساقطا. خب اما اگر چنانچه یکیشون مستصحب و نجاس هست، خب ترجیح بلا مرجح نیست. اصالت تعارض در دومی که جاری میکنیم میتونیم بگیم ترجیح بلا مرجح؟ نه. برای چه؟ برای که او دومی اقتضای استصحاب نداشته، چون مستصحب النجاسه بوده، اقتضای استصحاب طهارتی درش نبوده. پس در یکی که میخوایم استصحاب طهارت بکنیم، عرض کنم به خدمت شما، ترجیح بلا مرجح نیست، چون این موضوع داره، اون یکی موضوع نداشت. خب این ممنوع، پس جاری میکنیم. این میگن که این مالا به تناسب داره با چی؟ با قول به اقتضا. چون که اگر قائل به علیت تامه باشیم، رفتی به حرفا نداره. هر جریان، هر ترخیصی در بعض از اطراف خلاف حکم عقله. وقتی خلاف حکم عقله، دیگه امکان جریانش نباید باشه. حالا کی میگه؟ قائل به اقتضا میگه. میگن اگر میزان حکم عقل بود خب فرق نمیکنه دیگه، اینجا هم عقل هم حکم میکنه که نباید جاری بشه، چون در بعض اطراف اصل ترخیصی موجب مخالفت احتمالیت و جاری نیست و حکم عقل خب دیگه چه فرق میکنه؟ پس قاعدتا اون وقت نباید جاری بشه، حالا اینکه اجمع الاصحاب همه قائلا به این که جاری میکنیم استصحاب طهارت رو در یه همچه جایی، قائلین به اقتضا میگن که پس معلوم میشود حرف ما درسته، یعنی اینجا ما مشکل عقلی نداشتیم. مشکل چه بوده؟ تعارض الاصول بوده. تعارض الاصول که برداشته شد به یه دلیلی، به یه مرجحی، به یه منشأی تعارض اصول نبود، دیگه اصل ترخیصی در بعض اطراف حقدار جاری بشه و اطلاق دلیل هم شامله. پس این استدلالی کی بود؟ قائلین به اقتضا. بر مخالفت کی؟ بر مخالفت قائلین به علیت تامه. حالا جواب چه میدیم ما؟ قائلین گوش بدار. قائلین به علیت تامه در جواب میفرمایند که عرض کنم به خدمت شما، نخیر، همون مشکل عقلی تر جاش هست، ولی علت این که اینجا اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت جاری می شود این است که انحلال حکمی داریم ولو انحلال حقیقی نداریم. خب بحثیه که حالا انحلال دو قسمه، یعنی اول کم بیشتر، حالا حد اقلش، یه انحلال حقیقی سه قسمه، یعنی در حقیقت یه انحلال حقیقی تکوینی و یه انحلال حقیقی تعبدی و یه انحلال حکمی. من خیلی خسته شدم. اینجا انحلال حکمی داریم. چطور؟ قاعده ای دارن که المنجز لا ینجز، درسته؟ برای که تحصیل حاصله، المنجز لا ینجز، چون که تنجیز چیزی که منجز تحصیل حاصله. نگاه کنیم اونجایی که ما اصل مثبت تکلیف را در یه طرف داریم، استصحاب نجاستی یا استصحاب حرمتی، خود یه حکم الله در اونجا منجز شده با اون استصحاب. وقتی که با اون استصحاب حکم الله منجز شده، فعلی المنجز لا ینجز میاد دیگه. این علم اجمالی نمیتواند منجز باشد نسبت به این طرف. وقتی نتوانست منجز بشود نسبت به این طرف، منجزیتش نسبت به اون طرف لنگه نداره. برای چه؟ برای اینکه تنجیز علم اجمالی هم متقوم به تردید، یا ای یا او. پس اینجا میگیم هذا منجزان علی کل تقدیر. خب نمیتونیم بگیم یا این منجز یا او، حکم خدا یا در این منجز یا در او، نه دیگه، این منجز علی کل تقدیر. و اون یکی چه میشه؟ لنگه نداره. وقتی در تنجیز لنگه نداشت، مبتلا میشه منجزیت علم اجمالی به فروپاشی، چون نمیتواند معلومش را تنجیز بکند بین هما. چرا؟ چون این یکیش منجزی علی کل تقدیر داره و تنجیزش در اون یکی اونجا لنگه نداره، یعنی طرف تردیدی نداره. فلذا در مقام منجزیت علم اجمالی میپاشد از هم. اینو میگن انحلال حکمی. توجه فرمودید. وقتی که اینطور شد، از قائلین به علیت تامه میگن ما هم قائلیم که اصالت الطهاره، اصالت البراءه، اصالت الحل در اون طرف جاری میشود، در جایی که طرف مقابلش مبتلا شده به استصحاب حرمت یا استصحاب نجاست، استصحاب اثباتی، اصالت الطهاره جاری میشه. حتی قائلین به علیت تامه میگن ما هم جاری میدونیم. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی از منجزیت ساقط شده. یک طرف که منجز قطعی داشتیم، علم اجمالی از منجزیت ساقط میشه. پس میتوانیم اصلا در طرف دوم جاری بکنیم بلا منازع. این هم استدلال قائلین به علیت تامه. توجه فرمودید. خب و دیگه علای حال این طرفه، آیا بر این بحث ثمر عملی مترتب میشود؟ چرا؟ برای اینکه هر جا قائلین به اقتضاء اصالت و طهاره یا براءت جاری میکنن در بعض اطراف، همونجا هم قائلین به علت تامه جاری میکنن، منتها اوی به یه بیان، اینا به یه بیان دیگر. پس بنابراین ثمره ای که در مقام داریم صرفا ثمره علمی است نه عملی، ولذا چون ثمره نداره دیگه، ما به قدری که مطالب را خوب یاد بگیریم خوش حرف دادیم. اینجا باید ببینیم که افق چیه. اقرب به قواعد، اقرب به قواعد انصافا نظریه همین علی الطالب است، چون اهل اشتغال یقینی یستدعی البراءه الیقینیه به حکم عقل. پس این اگر سرش بمانیم همین نظریات قول به علی الطالب دیگه میماسه. اما اگر چنانچه این را محکم نکردیم، قبول نداشتیم، خب وقت ما بگیم اشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، اما جلو مولا را نمیگیره از ترخیص احتمالی. مولا حق داره ترخیص احتمالی بکنه، بله. این اگر قائل شدیم خب وقت قول به اقتضا درست میشه. پس اقرب به قواعد قول قائلین به علیه تامه است. و صلی الله محمد و آله الطاهرین است.